أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. امام صادق علیه السلام با زهری که نوشاندند به حضرت و خوراندند به حضرت به شهادت رسیدند. نقل شده که در همون ساعات آخر حضرت دستور دادند که نزدیکانشون رو در حضور حضرت در واقع دعوت بکنند و وقتی که جمع شدند حضرت چشم گشودند و فرمودند که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک به شمارد نخواهد رسید. و این فرمایش بزرگ حضرت هم جایگاه عبادتی به نام نماز رو در اسلام میرساند و نشون میدهد که شفاعت اهل بیت علیهم السلام نیاز به یک عنصر در واقع جمع آورنده مشفوع الله و شافع رو دارد و نمازی که از مهمترین اونهاست. این صورت ظاهریش و صورت باطنیش هم خب میدونید باطن نماز امیرالمومنین علیه السلامه. توی همون حدیث معرفت به نورانیه خاطرتون هست دیگه، فرمود که آیه واستعینوا بالصبر والصلاة مقصود از صلاة من امیرالمومنینم و انها لکبیرة الا علی الخاشع. حقیقت نماز، باطن نماز امیرالمومنین علیه السلامه و شفاعت اهل بیت به کسی نمیرساند که ولایت و حقیقت امیرالمؤمنین رو سبک بشمارد. همونی رو که قرآن فرمود کسانی که چیه ان صلاتهم ساهون، در واقع سبک میشمارند، غافلند از حقیقت نمازشون، یعنی اون حقیقت ولایت رو در باطن نماز نمیبینند، ولایت اهل بیت رو کوچک میگیرند. و معنای عمیق‌تر اون فرمایش حضرت همینه که لا شفاعتنا مستخفن بالصلاه. در حدیث امام صادق علیه السلام فرمود من تعلق قلبه به حب دنیا تعلق من ضررها به ثلاث خصال: هم لا یفنا و عمل لا یدرک و رجاء لا ینال. فرمود کسی که قلبش به محبت دنیا گره بخوره، در بند محبت دنیا قرار بگیره، تعلق به دنیا پیدا بکند، زیانهای سگانه ای متوجه او میشه و دامنگیر او میشه. همون لا یفنا، غمی پیدا میکنه که اون غم غم بی پایانه، غم ناتمامه، هیچ وقت این آدم روی خوشی رو نخواهد دید. چرا؟ چون دنیا طلب و دنیا دوست از یک طرف به چیزهایی دل می‌بندد که در دسترس او قرار نمی‌گیره توی دنیا و لذا غصه داره، چیزهایی رو داشته که از دستش رفته و لذا غصه داره، و چیزهایی هم که همین الان تو دستشه نگران از دست رفتنشه، چون دنیا که پایدار نیست، لذا هم و غمی داره که پایان پذیر نیست. و عمل لا یدرک، آرزوهایی هم داره که دسترسی ناپذیره، چون کسی که عاشق و آرزومند دنیاست به هیچ حدی از دارایی‌های دنیا بسنده نمی کنه، سیر نمیشه. و لذا آرزوهای بی پایان او دست نایافتنی است و رجاء لا ینال، و امیدهایی هم به چیزایی میبنده که به اون چیزها نائل نمیشود و دسترسی پیدا نمی کند. لذا اگر کسی بخواد که از این هم لا یفنا، از اون عمل لا یدرک و از اون رجاء لا ینال نجات پیدا کنه، راهش اینه که دل از محبت دنیا بشویه. و بهترین راه دل شستن از محبت دنیا در جاذبه محبت خدا و اولیاء خدا قرار گرفتنه، که اون جذبه اونقدر قوی است که دیگه اجازه نمیده که دنیا بخواد آدم رو جذب خودش بکنه. ضمن اینکه حالا کنارش هم آدم یه نگاهی به چهره کریه دنیا که پشت ماسک زیبایی مخفی شده بیندازه و اون کراهت اون چهره براش مشهود و مکشوف بشه، اون هم کمک میکنه به دل کندن کاملتر از دنیا. حالا این بحث رو توی کتاب شراب طهور اونجا نوشتم براتون و عزیزان اونجا میتونن مراجعه کنن. پس این حدیث اول. حدیث دوم، حضرت فرمود ان لکل شیء زکات، هر چیزی زکاتی داره. آدم مال داره، باید زکات مالش رو بده. سلامتی و بدن سالم داره، باید زکات بدنش رو بده. زکات بدن همون زکات فطره است که در روز اول ماه شوال، در روز عید فطر، هر کسی میپردازه. زکات مال هم که مشخصه، با همون قواعد فقهی باید پرداخته بشه. علم و دانایی هم زکات داره. فرمود ان لکل شیء زکات و زکات العلم ان يعلمه اهله، و زکات علم و دانایی این است که به کسانی که اهلیت دارند اون علم رو انسان بیاموزه. البته علم رو به کسی که اهلیت نداره اگر انسان بیاموزه، به علم جفا کرده، تیغی به دست زنگی مستی داده که او با اون علم و دانایی بیشتر میتواند جنایت کند، بیشتر میتواند آسیب برسانه. نه، علم رو باید به کسی داد که اهلیت برای اون علم داشته باشه. حالا دادن علم به کسی که اهلیت داره این واجبه، همونطور که زکات مال واجبه پرداخته بشه، همونطور که زکات بدن و سلامتی جسمانی لازمه پرداخته بشه، همونطور لازمه زکات علم و دانایی هم پرداخت بشه. و لذا کسانی که خدا روزیشون کرده، علومی، معارفی، حقایقی از دین خدا در دستشون قرار گرفته، اینها اینجوری نیست که اگه دلشون خواست حالا به کسی بیاموزن، دلشون هم نخواست نیاموزن. نه، همونطور که سایر زکات ها واجبه، این زکات هم واجبه. و همونطور که اگر کسی زکات داراییش رو نپرداخت، فردای قیامت مسئوله و مورد عقابه است، کسی زکات داناییش رو هم نپرداخت مسئوله و معاقبه. اون حدیث رو خاطرتون هست که امام علیه السلام فرمود خدای متعال قبل از این که از جاهلان مؤاخذه بکند که چرا نیاموختید، عالمان رو مورد مؤاخذه قرار میدهد که چرا تعلیم ندادید. بنابراین اگر خدا دانایی به ما داد، آگاهی به ما عنایت کرد، در همون حدی که میدانیم، در همون حدی که روزیمون شد، و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه که روزیشون شده مؤمنان انفاق میکنن، همون حال کم یا زیاد، همونی که روزیمون شده را انفاق کنیم. و زکات هم مایه پاک شدن داشته های انسانه، هم مایه رویش و بالندگی داشته های انسانه. لذا وقتی انسان علم رو میآموزه، هم منقح تر می شود و هم بالنده تر و پربارتر می شه. برای خودش بهره داره. بهره زکات اول به خود زکات دهنده برمی گرده، در مرحله بعده که به زکات گیرنده می رسه. این است که حالا اگر به من و شما هم خدا عنایت کرده، اطلاعاتی از شناخت دینی در دسترس ما قرار داده، نمیتونیم سرمون رو تو لاک فردیت خودمون فرو ببریم و بی اعتنای به نیاز انسانهای تشنه معارف و شایسته و اهل این حقایق در واقع راه خودمون رو به صورت انفرادی ادامه بدیم. اینکه من تو جلسه مکرر به عزیزان عرض کردم وظیفه داریم، باید فعال بشیم، باید این معارف رو دانایی هایی که خدای متعال در دسترسمون قرار داده رو به دیگران منتقل کنیم و کسانی که دست به کار شدن خودشون دیدند که چجوری بعضی از آدمایی که شاید ظاهرشون هم اصلا نشون نمیده چقدر باطنشون مستعده وقتی این معارف بهشون عرضه میشه، چجوری گویا یه مرده ای زنده شد، حیات پیدا کرد و چجوری در واقع استقبال میکنند، علاقمند میشن و متحول میشه همه زندگیشون. خب اون وقت وقتی ما اینها رو مخفی نگه داریم، ابراز نکنیم، منتقل نکنیم به دیگران، بیشک در پیشگاه الهی مسئول و معاقب خواهیم بود. پس ان لکل شیء زکاتون و زکات العلم ان یعلمه اهله. سومین حدیث از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لم یخلق الله یقینا لا شک فیه اشبه به شک لا یقین فیه من الموت. فرمود خدای متعال هیچ یقینی که ذره ای شک درش راه نداره، نیافت که این یقین شبیه تر باشد به شکی که مطلقا یقین در او راه نداره از مرگ. مرگ یقینی است که شک درش راه نداره، یعنی همه ما بی تردید می دانیم که خواهیم مرد. انک میتون و انهم میتون، همه خواهند مرد. کل نفس ذائقه الموت، اینو یقین داریم. اجداد ما، پدران ما کجا رفتن؟ یقین داریم یک نفر مستثنا نیست از مرگ، این رو با اطمینان کامل می دانیم. اما این یقین ما بسیار شبیه هست به شکی که مطلقاً احتمال درست بودن در موردش انسان نمیده. یعنی چی؟ یعنی جوری غالب آدم ها رفتار می کنن که گویا مرگی نیست، قیامتی نیست، قبری نیست، عالم برزخی نیست، نمیدونم مؤاخذه و پاسخگویی در محضر الهی در صحرای محشر نیست، اصلا برای ذره ای نقش قائل نمیشند. یعنی اثر عملی از این یقین شما نمیبینید. شما یه دونه چوب کبریت رو روشن میکنید، به کسی بگید دستت رو ببر روی این آتش شعله، این محاله ببره، میگه دیوانه، خب میسوزه، خب این یقین داره میسوزه، لذا میپرهیزه از او. اما آتش دوزخ چی؟ آیا اینجوری پرهیز داریم ازش؟ چنان به دنیا مشغول که گویا تا ابد زنده خواهیم موند، مرگی وجود نداره اصلا. اینجوری کار میکنیم. حدیث اهل بیت رو هم برداشتیم چپکی معنی کردیم، فرمودن اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا و اعمل آخرته که انک تموت و غدا. فرمودن جوری برای دنیا عمل کن که گویا تا ابد زنده خواهیموند. یعنی چی؟ یعنی بابا اینقدر هرس نزن، تقلا نزن، همه وقت تو صرف دنیا نکن. حالا وقت بسیاره، امسال ماشین نخریدی، حالا سال دیگه انشالله، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، فکر کن همیشه زنده ای هستم، بالاخره دیر نمیشه. یعنی با دنیا اینجوری رفتار کن، دیر نمیشه، حالا وقت بسیاره، حالا لازم نیست که من امسال که شدم مدیر کل، امسال که شدم رئیس، امسال که شدم وزیر، امسال که شدم وکیل، نمیدونم 4 تا ویلا تو خارج کشور بسازم، 10 تا ساختمون داخل کشور و 100 تا نمیدونم چنین و چنان بکنم. اینقدر هرس نزن، فکر نکن که فرصت بسیار کوتاهی داری باید تا میتونی تقلا کنی و دنیا بیاندوزی برای خودت. نخیر، اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا، برای دنیا جویی رفتار کن مثل این میمونه که تا ابد زنده، حالا دیر نمیشه که. و عمل آخرت که انک تموت و غدا، و برای آخرت جویی رفتار کن که گویا فردا خواهی مرد، یعنی فرصت بسیار کمه. اینجوری اگه حدیث رو معنی کنید حدیث درسته، ولا اونجوری که معمولا معنا میکنن که همون میل به دنیای ما سبب شده اونجوری معنا کنیم دیگه، چپکی حدیث رو معنا میکنیم. میگیم برای دنیا جوری عمل کن که مثل این که تا قیامت قرار زنده باشی. یعنی چی؟ یعنی اینقدر پول جمع کن، اینقدر نمیدونم امکانات فراهم کن تو که تموم میشه دیگه، تو تا قیامت قرار زنده باشی، تا ابد قرار زنده باشی، لذا اونقدر پول جمع کن، سرمایه جمع کن، اینا تا ابد باید زنده باشی دیگه، پولت کم نیاد یه وقت. و عمل آخرت که کنکه تموت و قدا، برای آخرتت هم جوری عمل کن که گویا فردا خیلی. خب این دو دیگه با هم نمیسازه که، اینجوری آدم دنبال دنیا بدوه که مثل که تا ابد زنده است، خب دیگه چه جوری بخواد دنبال آخرت بدوه؟ نه، معنای درست حدیث همون اولیه که عرض کردم، یعنی بابا دیر نمیشه، فرصت بسیاره، حالا امسال نشد سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، اما آخرت زمان خیلی تنگه، حالا دیر میشه واقعا آخرت، زود باشه. ولی خب حالا ما چه جوری رفتار کنیم؟ اینه که انشالله این یقینی که هیچ شکی در او راه نداره رو بهش بها بدیم، به این یقین بهش بها بدیم. و خب میدونید کمترین چیزی هم که بین خلق تقسیم شده یقینه، یقینه کمترین چیز، به موجب احادیث که از اهل بیت داریم خیلی کم پیدا میشه یقین. گفتم همون چوب کبریته رو ببینید، وقتی یقین داری محال دست ببری جلوی آتیشش. ما راجع به قیامت اینجوری باور داریم. حدیث بعد، حضرت فرمود ما من شیئن الا و له حد، هیچ چیزی نیست مگر اینکه یه حدی داره، یه مرزی داره، یک نهایتی داره. ایلا فما حد الیقین، عرض کردن که اون حد و مرز یقین چیه، که اگه به اون مرز رسیدیم دیگه نشون میده که ما اهل یقینی. قال الا تخاف شیئا، فرمود مرز یقین اینه، وقتی تو وارد قلم رو به یقین میخوای بشی، به لب مرز یقین رسیدی یا به اوج یقین رسیدی، هر دو جور میشه معنا کرد، که از هیچ چی نترسی، از هیچ چیز نترسی. الله تخاف شیئا، از هیچ چیز نترسی، یعنی یقین داری که خدا همه کار است. اگر یقین داری که بدون اذن الهی محال کسی بتونه کاری بکنه، از کی میترسی؟ از کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد؟ اگه یقین داری که لا مؤثر فی الوجود الا الله، از چی میترسی؟ چقدر آیه قرآن داریم فراوان، حالا این بحثا خوشبختانه خدا لطف کرد دیگه نوشته شد تو همون کتاب شراب نور دیگه، تو بحث خوف و رجا عزیزان مراجعه کنن، احادیث و روایت رو مفصل اونجا ببینن. چقدر آیه داریم که مؤمنین از احدی نمیترسن، یخشونه ولا یخشونه احدا الا الله، از احدی جز الله نمیترسن. خب حالا ما با همین شاخص بگردیم ببینیم راستوسی اهل یقینی، واسه چی نمیترسیم؟ تا بگرد نمیدونم طرح، نمیدونم هدف من کردن یارانه ها میخواد اجرا بشه، همه میترسیم که نکنه قیمت ها گرون بشه از گشنگی بمیرید. تا میگن نمیدونم امریکا 50,000 تا سربازش از عراق کشته بیرون، داره آموزش میده که حمله کنن برای در واقع اون به ایران و نمیدونم چنین و چنون، همه خودمونو میباز. الله تخاف شیئا، هیچ چیز آدم نترسه ازش، اهل یقین از هیچ چیز نمیترسه. یه خاطره یادم اومد توی حالات مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این عارف نستوه و این کوه استوار توحید، نقل میکنن که ایشون تو حجرش مشغول درس دادن بود. حجره هم از این در واقع بخاری های قدیمی که در واقع تو خود دیوار تعبیه میشد و هیزم میذاشتن میسوخت و دودش هم میرف از وسط دیوار، دود کشی بود به بام و تو هوا پخش میشد، یه همچین چیزی هم تو داخل اون حجره بود. میگن مرحوم قاضی مشغول تدریس بود، یک باره مثل که هوا آمد از داخل این در واقع لوله بخاری آمد و ریخت کف اینجا و تمام اتاق پر از گرد و غبار اینا شد. تمام این کسایی که نشسته بودن پای درس توحید مرحوم آیت الله قاضی همه ترسیدن پا شدن فرار کردن. بعد که خب گرد خاکان نشست و بعد دوباره اومدن محضره ایشون نشستن، از فرمودن مرحوم قاضی فرمودن ماشاءالله عجب توحیدی دارین شما. الله تخاف شیئا، دقت میکنید این که آدم از هیچ چیز نترسه، از هیچ چیز نترسه. و یخشونه ولا یخشونه احدا الا الله ولا یخافونه الا الله، که از احدی خوف نداشته باشن خشیت. اینا معیار دیگه، یعنی آدم میتونه خودشو بسنجه، چون گاهی اوقات آدم عوضی میگیره، چهار تا جمله بلد میشه، چهار تا سخنرانی میکنه، چهار تا نمیدونم درس میگه، چهار تا کتاب مینویسه، فکر میکنه دیگه حالا شد اهل یقین، چهار تا شعر عرفانی راجع به یقین بلد میشه میخونه، فکر میکنه حالا شد اهل یقین. هر چیزی علائمی داره، آثاری داره، به ادعا که نیست، به گمان که نیست. ببینیم راستی اون آثار ظاهر شد در وجود ما، اگه شد خوشا به حالمون، شاکر خدا باشیم، اما اگه نشد برای چی دلمون رو خوش کردیم؟ به چی دلمون رو خوش کردیم؟ به حال اینکه انسان از احدی جز خدا نترسه. سعدی گفت دیگه، گفت موحد چو در پای ریزی زرش، مگر تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکنس. چون این است آیین توحید و بس، که به جز خدا امید نبنده انسان، از غیر خدا هم نترسه، از هیچ چیزی. همه ی عالم اگر جمع بشن علیه مؤمن، یک سر سوزن در قلب مؤمن ترس راه پیدا نمی‌کنه، چون غیر خدا رو کار این نمی‌دونه. همه اینها رو محکوم مشیت و اراده خدا می‌دونه، می‌دونه که اگه خدا نخواد احدی نمی‌تونه کاری نسبت به او بکنه. اگه احدی کاری نیست، خب من از چی بترسم؟ این باور اگه بشینه بر جان انسان، به راستی دیگه ترس راه نداره به وجود انسان جز خدای متعال، که از خدا میترسه انسان. اونم از خدا میترسه نه چون خدا علیاذ بالله موجود ترسناک است، نه میترسد از عدالت الهی به خاطر جرائمی که مرتکب شده، مثل یه مجرمی که از قاضی میترسه. قاضی موجود ترسناک نیست، منتها قاضی حکم عدالت رو صادر و جاری میکنه، به خاطر جرائمشه که مجرم میترسد از قاضی. خدا که ترسناک نیست که، به خاطر گناهان، معاصی، ظلمهایی که انسان کرده از خدا میترسه. این یه نوع ترسه. حالا یه ترس متعالی ترم، اون در واقع در اوج قله معرفت الهی، از اون نفس عظمت پروردگار یک حالت هیبتی به انسان دست میده. اون هیبت، اون در واقع اون خوف از عظمت. بله من خوف مقام ربه فلهو جنتان. از مقام پروردگار خوف داره، نه از سخط پروردگار، نه از عذاب پروردگار. عذاب پروردگار ترسیدن نیست، ان عذاب ربک کان محذورا. راستی حذر کردن نیست، راستی ترسیدن نیست. عذاب پروردگار، سخط پروردگار. اما یه چیز دیگه داریم، لمن خاف مقام ربه، کسی که از مقام پروردگار میده، اون عظمت پروردگار، اون کبریایی پروردگار یک هیبتی در دل او ایجاد میکنه. این از خوف از خدا. خب پس ما من شیئن الا و لهو حد، قیل فما حد الیقین، قال الله تخاف شیئا. حدیث بعدی، حضرت فرمودن سلاستون من تمسک بهن نال من الدنیا والآخره بغیته. فرمودن کسی که به سه چیز متمسک بشه، به همه آرزوهای دنیوی و اخروی خودش میتونه نائل بشه. سه چیزه که این رمز دستیابی به آرزوهای دنیوی و اخروی انسانه. اون سه چیز چیه؟ من اعتصم بالله، اول اعتصام به پروردگار، به خدا دست استمداد دراز کنه و به خدا متکی باشد، اعتصام به الله داشته باشه تو زندگی، نه به فهم و شعور و زرنگی و توانمندی خودش، نه به حمایت و نمیدونم پشتیبانی دیگران، به هیچی متکی نباشه، اعتصامش فقط به خدای متعال باشه. این یک. و رضی به قضاء الله، و به اون چه که خدای متعال حکم کرده به او هم راضی باشه. قضاء الهی هر چه که بهش تقدیر تعلق گرفته، حالا چه در تکوینیات که خدا مقدر کرده هر چی برای من پیش بیاد اینو برش خرسند باشم، در تشریعیات که خدا مقرر کرده که من چگونه باشم و چگونه رفتار کنم در قالب احکام دین، به هر دوی اینها، یعنی هم رضایت تکوینی هم رضایت تشریعی، به هر دوی این حوزه ها راضی باشم. اینم دو. و احسن الظن بالله، و خوشگمانی به خدا، اینکه گمان خیش رو به خدا نیکو کنه، خوشگمان به خدا باشه. چون اگر همه کارها دست خود و خدا هم خدایی است که جز خیر از او سر نمیزنه، یادم چه نگرانی داره، چه قصه ای بخوره، هرچه شده خدا کرده و این خیره، هرچه هم که خواهد شد خدا خواهد کرد و این خیره. دیگه چه نگرانی، چه ناراحتی، حسن ظن به خدا، خوشگمان باشیم، کارهای خدا رو قشنگ تعبیر کنیم. البته بارها اینا عرض کردیم خدمت عزیزان که هرچی هم عبد زور بزنه، به گمان خودش بلند پروازی کنه و کارهای خدا رو تعبیر قشنگ بکنه، به گرد پای اون قشنگی که در واقع اون کار داره نمیرسه. اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته زور بزنیم، حالا هرچی میتونیم تقلا کنیم یه تعبیر خیلی قشنگی براش بکنیم، تعبیر منفی نکنیم، تعبیر مثبت بکنیم. همه زورمونو که زدیم، همه تلاشمونو که کردیم، زیباترین تعبیر رو که کردیم، این زیباترین تعبیر ما نسبت به اون چیزی که فی‌الواقع وجود داره خیلی کوچولوه، خیلی کوچولوه. راه نداره فهم ما به زیبایی کارهای خدا. گفت از خیر محض جز نکویی ناید. اینکه حسن ظن به خدا داشته باشیم، هم در مورد دنیامون حسن ظن به خدا داشته باشیم، یعنی آینده رو مثبت ارزیابی کنیم، خوشگمان باشیم به آینده، و هم در مورد آخرت هم حسن ظن به خدا داشته باشیم، حسن ظن به خدا داشته باشیم، خوشگمان به خدا باشیم، هم در مورد دنیامون هم در مورد آخرت. و اگر کسی حسن ظن به خدا داشته باشه، خدا مطابق همون حسن ظن با او رفتار میکنه. چقدر حدیث داریم دیگه که فرمودن گمان خودتون رو به خدا نیک بکنی، فرمود هر گونه که شما به خدا گمان ببندید خدا همون گونه با شما رفتار میکنه. این خیرن فخیرا و این شرن فشر، احسن و ظن بالله، حسن و ظنونکم بالله، خوشگمانی به خدای متعال، زیبا تعبیر کردن کارهای خدا. این حسن ظن به خدا بسیار صفت برجسته است، انرژی بخش آدم هم تو زندگی دنیویش هم زندگی اخرویش، هم تو سیر معنوی و سلوک عرفانیش. خوشگمانی به خدا، وقتی آدم با منفی بافی روبرو میشه خودش رو داره محروم میکنه. همین منفی تعبیر کردن ها مایه محرومیت و تلخی های او خواهد. اینقدر بزرگ خوشگمانی به خدا، حدیث داریم فردای قیامت یه آدمی رو میان تمام نامه اعمالش رسیدگی میکنن، میبینن سر تا تش خراب، همش گناه و معصیت و آلودگی. خب حکم صادر میشه که ببرنش جهنم، تحویل ملائکه میدن که ببرنش جهنم تحویل بدن. این ملائکه که اینو دارن میبرن به سمت جهنم، این سرش بر میگردن و پشت سرش نگاه میکنه. خدای متعال میفرماید که وایسین ببینم این چی. ازش میپرسن که چرا رو تو برگردون، در چی پشت سرت نگاه کردی؟ یه عرض میکنه که پروردگارا، درسته من خیلی جرم و جنایت و گناه و معصیت اینو زیاد کردم، اما گمانم به شما این نبود که من رو جهنم بفرستید، عذابم کن. خدای متعال به این ملائکه میفرماید که ملائکه من، این آدم دروغ میگه، این آدم خوشگمانه به من نبود تو دنیا واقعا، چون اگه خوشگمانه به من بود اصلا کارش به اینجا نمی کشید. اما عجیز و کذبه، همین دروغش رو هم براش اثر قائلیم ما، ترتیب اثر بینیم ببرین تحویل بهشتش بدیم. ببینید ادعای دروغین خوشگمانیه به خدام اثر داره، ادعای دروغین خوشگمانیه به خدا. خوشگمانه به خدا باشیم، چرا منفی بافی میکنیم، چرا هی برای آینده پیشبینی های منفی میکنیم؟ میگه آینده دست کیه، کی رقم میزنه، چه زمینه ای برای بدگمانی به خدا داریم؟ علیعزه بالله، خدا جاهله، خدا بخیله، خدا نمیدونم فقیره، خدا عاجز و ضعیفه، چه زمینه ای داریم که بگیم خدایی که همه کارها دست اوست این در واقع علیم، حلیم، رحیم، کریم، جواد، نمیدونم غنی، قوی، چه زمینه توجیهی داریم برای اینکه آینده رو بد تعبیر کنیم، منفی تعبیر کنیم؟ بس خوشگمانی به خدای متعال. انا عند ظن عبدی بی فلا یظن نبی الا خیرا. خدای متعال فرمود من در نزد گمان بنده ام به خودم هستم، پس جز گمان نیک به من نبرد بنده. خوشگمانیه به پروردگار. حدیث بعدی، امام صادق علیه السلام فرمود من رزق ثلاثاً نال ثلاثاً و هو الغنى الاکبر. فرمود کسی اگر سه چیز روزیش بشه به سه چیز نائل میشه و او در واقع بی‌نیازی بزرگتره، غنای اکبره. اون سه چیزی که روزی آدم بشه به غنای اکبر میرسه چیه؟ فرمود القناعت به ما اعطی، این که به اون چه که به او عطا شده قانع باشه، قانع باشه، زیاده طلب نباشه، همونی که خدا بهش داده همون رو تحویل بگیره. حالا زیاد یا کم این به معنی نیست که حالا فقر طلب باشه ها، نه، همونی که خدا بهش داده، حالا زیاد داده یا کم داده، حالا مال دنیاست، ثروت انبوهی بهش داده یا نه پول کمی، همونی که بهش داده رو قانع باشه بهش، همونی که خود زنش رو، فرزندش رو، نمیدونم خانه پدر مادرش رو، دوستانش رو، هر چی خدا بهش روزی کرده به همون عطای خدا قانع باشه. این اولی. ولی یأس مما فی عید الناس. دومین چیزی هم که سبب غنای اکبره، امید بریدن از اون چه در دست مردمه. چشمتون رو اون چیزی که تو دست مردمه ندوزید، به اونها امید نداشته باشید. امید رو از خلق قطع بکنه آدم به احدی، هرچی هم آدم خوبیه، هرچی هم نمیدونم غنیه، هرچی هم قویه، چشم امید فقط به خدا دوخته بشه. یأس مطلق از اون چه که در دست مردمه، امید بریدن از هر چه که مردم دارند. و ترک الفضول. و سوم میشم زیادتی ها رو ترک گفتن، یعنی زیاده طلب نبودن، افزون طلب نبودن، دنبال تجملات نبودن، دنبال چیزایی که فوق بیش از ضرورت های واقعی زندگی انسانه نبودن. ترک الفضول، این سه تا، یکی قناعت، یکی امید بریدن از اون چه در دست مردمه، و سوم ترک زیادتی ها. این سبب بی‌نیازی برتر انسان قانع که دیگه احساس نیاز نمی‌کنه. انسانی که امید بریده از اون چه در دست مردمه که تن به گدایی از مردم نمیده، و انسانی که زیاده ها رو صرف نظر کرده ازش، تجملات و تشریفات و اضافه ها رو، اینم دیگه تن به خاری نمیده به خاطر رسیدن به چیزهایی که بیش از نیازهای واقعیشه. نیازهای واقعیش هم که خدا در اختیارش قرار داده به رایگان، به راحتی، به سهولت. لذا پیشه غنای اکبر. آخرین جمله رو بخونم. حضرت به حمران ابن اعین فرمودن یا حمران، انظر من هو دونک فی المقدره ولا تنظر الى من هو فوقک، فان ذلک اقنع لک بما قسم الله لک و احرا ان تستوجب زیادت منه عز و جل. فرمودن ای حمران ابن اعین، به کسانی که از نظر امکانات زندگی پایین تر از خودت هستند نگاه کن، و به کسانی که بالاتر از تو هستند از نظر امکانات زندگی نگاه نکن. چرا؟ چون این روش به قناعت نزدیکتره. چون وقتی آدم به افرادی که ضعیف‌تر از خودش هست نظر امکانات زندگی نگاه میکنه، خب اونی که خودش داره و دیگرانی هستن که اونا رو نداره، این اولا داشته های خدا رو میبینه و خوشحاله به این که خدا به ما عطا کرده، و بعدم دیگه دنبال بیشتر نیست، میگه ببین بعضی ها هستن اینا رو هم ندارن. پس این به اون چه که خدا قسمت تو کرده نزدیکتر. یک، و احرا ان تستوجب زیادت منه عز و جل. و همینطور این در واقع نزدیکتر است به این که مستوجب زیادتی بشوی از جانب پروردگار. خدا کی زیاد میکنه؟ فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شاکر باشید زیاد میکنیم عطای خودمون رو، درسته؟ اگر شاکر باشید. خب وقتی انسان به کسی که امکانات کمتری از خودش داره نگاه کرد، داشته های خودش رو دید، شاکر میشه، خوشحال میشه نسبت به اون چه که داره، میگه خدایا ممنونتم که به من دادی، عطا کردی، حالا هر چی که داره. و چون شاکر شد لئن شکرتم لأزیدنکم. بعد حضرت فرمود وعلم ان العمل الدائم القلیل علی الیقین افضل عند الله من العمل الكثير علی غیر الیقین. دومین نکته‌ای که همران باید بدونی اینه که عمل دائمی و مستمر مبتنی بر یقین ولو اندک باشه. عمل دو تا ویژگی داره، یکی دائم، دوم علل یقین. یکی عمل اینجوری نباشه که امروز انجام بدم فردا انجام ندم، یه خط در میون انجام بدم، یا دو روز خیلی افراط بکنم زیاد انجام بدم بعد خسته بشم ول کنم دیگه انجام ندم. نه، عمل قلیلی که مداوم است یک، مبتنی بر یقین است دو. این به مراتب در نزد خدا برتر است از عمل فراوانی که بر یقین مبتنی نیست، با تردید انجام میشه، مبتنی بر یقین نیست. پس در همه عبادات این رو در نظر داشته باشیم، در عبادات مستحب اگر میخواد سالک بره به سمت این اعمال توجه داشته باشه. حجم زیاد عمل خیلی کارگر نیست. سعی کنه عمل رو به حدی انتخاب کنه که اولا قابل ادامه باشه، خسته نشه که ولش کنه، ثانیا سعی کنه اون زیر ساخت این عمل رو که یقین است تحصیل کنه، اون وقته که عملش نزد خدا خیلی ارزشمنده. و علم انه لا ورع انفع من تجنب محارم الله والکف عن اذى المؤمنین و اغتیابهم. سومین نکته، بدان ای همران ابن اعین که هیچ پرهیزکاری سودمندتر از فاصله گرفتن و پرهیز کردن از حرامهای الهی و دست باز داشتن از آزار کردن مؤمنان و غیبت کردن مؤمنان نیست. برترین و سودمندترین ورع این است که انسان از حرام اجتناب کنه و از آزار مؤمنین و غیبت کردن مؤمنین هم پرهیز کنه. ولا عیش اهنع من حسن الخلق، و هیچ عیشی، هیچ معیشتی، هیچ روزی، هیچ زندگی گواراتر از خوشخلقی نیست. خوشخلقی زندگی انسان رو خیلی شیرین و گوارا میکنه. بلا مال انفع من القناعت بالیسیر المجزی، و هیچ دارایی و ثروتی هم سودمندتر از قناعت به همون اندکی که کفایت میکنه برای آدم نیست. ثروتمندترین آدم ها کسیست که به همون حد ضرورت های واقعی خودش که یه حد بسیار ساده ایست و به سادگی هم به دست میاد قانعه. ولی چه بسا انسان های ثروت های بسیار افسانه ای داشته باشن به دلیل عدم قناعت گدا صفت باشن، با اینکه اون همه ثروت هم داره. ولا جهل ازر رو من العجب، و هیچ نادانی و جهالتی زیان بخشتر از خودپسندی و عجب نیست. اینکه انسان به خاطر عمل صالحی که خدا توفیق بهش داده انجام بده، به خاطر عبادتی که خدا بهش توفیق داده انجام بده، دوچاره خدای نکرده عجب و خودپسندی باشه، خودش رو دیگه به خدا بدهکار نبینه و از خلق هم خودش رو برتر ببینه. هیچ نادانی زیان بخشتر از عجب نیست. خب حالا دیگه این جمله های آخرم دیگه خیلی سریع خوندم و فقط ترجمه کردم بدون توضیح. انشالله که خدای متعال ما رو شاگردان شایسته‌ای برای مکتب امام صادق علیه السلام قرار بدهد. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.